وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتموه. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این سخن این گونه می فرمایند که شما را به تقوا سفارش می کنم، شما را به اطاعت خدای متعال و اجتناب از گناهان سفارش می کنم، شما را سفارش می کنم به ادای امانت نسبت به کسی که شما را امین خود قرار داده است، شما را سفارش می کنم به مصاحبت درست با کسانی که مصاحبت می کنید. مجموعه فرمایشات نورانی امام صادق در حقیقت ما را هم نسبت به خالق و هم نسبت به مخلوق دعوت می کند. وظیفه ما نسبت به خالق چیست؟ عمل و اطاعت و پرهیز از گناه. و نسبت به مخلوق هم امانتداری است و حسن مصاحبت. انشاءالله امیدوارم خدای متعال به همه ما عنایت کند، منت نهد، بتوانیم در مسیر دینداری گام برداریم. سخن ما در خطبه اول در این محضر شریف پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بود. در یکی از سرفصل‌های بحث امر به معروف و نهی از منکر، پیرامون معیارهای شناخت معروف و منکر مطالبی تقدیم محضر شد. یکی از معیارها برای شناخت معروف این بود، گفتیم که هر نوع سیاستگذاری، برنامه ریزی و رفتاری که خروجی اون اجرای عدالت در جامعه باشد، این را ما به عنوان معروف می شناسیم و هر اون چه برخلاف اون در جامعه رخ دهد و اتفاق افتد، ما اون را به عنوان منکر می شناسیم. در طی هفته های گذشته ما به ابعاد مختلف عدالت اجتماعی و شاخصهای عدالت اجتماعی پرداختیم. در هفته های آخر به بیان آثار و نتایج عدالت اجتماعی و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه اشاره کردیم. تا کنون ما به 5 دستاورد اجرای عدالت اجتماعی در جامعه اشاره کردیم. اولین دستاورد را این دانستیم که اجرای عدالت یک نوع سرمایه گذاری است، یک نوع بازگشت سرمایه برای مدیران و حاکمان جامعه است. در جامعه‌ای که عدالت اجرا می شود، مردم انگیزه پیدا می کنند به کمک مسئولان بشتابند، لذا هر هزینه‌ای که مسئولان در اجرای عدالت اجتماعی کردن دوباره بر می گردد، چون مردم خود انگیزه پیدا می کنند تشویق مساعی کنند. نتیجه دومی که در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی مطرح کردیم، گفتیم اجرای عدالت موجب آبادانی می شود، شهرها روستاها آباد می شود، فضای جامعه و محیط زندگی مردم رونق پیدا می کند و بالاخره دستاورد سوم ایجاد دوستی و محبت در بین مردم، کسی احساس تبعیض نمی کند، همه همدل همزبان می شوند، همراه می شوند در فضای عدالت محور. و چهارمین ویژگی که ما مطرح کردیم، گفتیم جایگاه حاکمان، جایگاه مسئولان، شأن اونها در جامعه بالا می رود. و بالاخره نکته‌ای که امروز میخوام اشاره کنم این است که اجرای عدالت در جامعه هم دستاورد سیاسی دارد، هم دستاورد روانی دارد، هم دستاورد اقتصادی دارد، هم دستاورد حقوقی دارد. اینها دستاوردهای اجرای عدالت در یک جامعه هست. من امروز به بخشی از این دستاوردها اشاره می کنم، عنوان دستاورد سیاسی تحقق عدالت در جامعه. اولین دستاورد سیاسی اجرای عدالت در جامعه ایجاد امنیت است در فضای جامعه. جامعه برخوردار از عدالت همیشه احساس امنیت می کند، حاکمان و مدیران و کارگزاران جامعه احساس امنیت می کنند، توده های مردم، آحاد جامعه نیز در جامعه‌ای که بر اساس عدالت شکل گرفته اونها نیز احساس امنیت می کنند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از سخنان گوهربارش در رابطه با فلسفه حکومت و فلسفه این که چرا امیرالمؤمنین داوطلب حکومت شد و به عنوان حاکم اسلامی زمام امور مسلمانان را برای اجرای عدالت عهده‌دار شد، این جمله را فرمود: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان بل التماس شیء من فضول الختام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعتلة من حدودك. به چهار فلسفه حکومت، حکومتی که در صدد اجرای عدالت است، امیرالمؤمنین در این فراز بلند اشاره می کند. اولین مسئله این است که در پرتو حکومت و حکومتداری و اجرای عدالت ما نشانه های دین و دینداری را می توانیم به جامعه معرفی کنیم. جامعه دیندار می شود، جامعه متدین می شود، جامعه ای که عدالت در اونجا پیاده می شود مردم به دین عشق می ورزند. مسئله اصلاح تو جامعه به وجود میاد، بساط فساد، بساط تباهی برچیده می شود. و بالاخره مسئله سومی که حضرت مطرح می کنند این است که فیعمل المظلومون من عبادک، ستم دیدگان جامعه، مظلومان جامعه، اینها زیر چتر عدالت که قرار گرفتند، از نعمت عدالت که برخوردار شدند احساس امنیت می کنند. پس دستاورد سیاسی اجرای عدالت به یکی از دستاوردهای سیاسی اجرای عدالت احساس امنیتی است که در جامعه به وجود میاد. و بالاخره چهارمین نکته‌ای که حضرت در اینجا اشاره می‌کنند، و تقام المعطلته من حدودک، در پرتو اجرای عدالت احکام و حدود الهی در جامعه پیاده می‌شود. معنای این سخن این است که دیگه زمینه برای تعدی فراهم نیست، زمینه برای تجاوز به حقوق آحاد جامعه در یک جامعه عدالت محور فراهم نیست. اگر کسی خطا کند، اگر کسی راه انحراف در پیش بگیرد، مواجه می شود با احکام و حدود الهی. این کلام نورانی امیرالمؤمنین هست به عنوان رهاورد مسئله اجرای عدالت در جامعه. رهاورد دیگری که به عنوان دستاورد سیاسی باز می شود مطرح کرد، اون هم با الهام از کلام نورانی امیرالمؤمنین. خیلی عجیبه که واقعا ما قدر عدالت را اینطوری باید بدانیم. عدالت این دستاوردها را دارد. در کلام نورانی امیرالمؤمنین می فرماید اجرای عدالت موجب شکست دشمن می شود. توضیح بدم چرا اجرای عدالت موجب شکست دشمن می شود. دشمنان اسلام، دشمنان دین همیشه دنبال یک فرصتند، دنبال این هستند روزنه ای برای ایجاد مفسده در جامعه اسلامی پیدا کنند. اگر نقطه ضعفی در جامعه اسلامی پیدا شود، عدالت در گوشه ای پیاده نشود که زمینه نارضایتی آحاد جامعه را فراهم کند، بوقهای تبلیغاتی دشمن به کار می افتند، دل مردم را خالی می کنند. نگاه کنید چنین شده، چنان شده که روح نومیدی را در دلهای مردم ایجاد می کنند. این خاصیت دشمن فرصت طلبی و به دنبال این که بتواند زمینه‌ای برای تعدی و تجاوز و ایجاد جاذبه در مردم نسبت به خودش فراهم کند. اما اگر عدالت توی جامعه پیاده شد، مردم به حکومت دل می‌بندند، مردم به حاکمان دل می‌بندند، مردم به حاکمان عشق می‌ورزند. جامعه‌ای که مردمش به حاکمانش عشق می‌ورزند، جامعه‌ای که مردمش به مدیرانش دل ببندند، این جامعه جامعه منسجم، این جامعه جامعه متحدی خواهد بود که زمینه رخنه دشمن و زمینه نفوذ دشمن به کلی از بین می‌رود. تعبیر نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین خیلی تعبیر جالبی است. فرمود به سیرت العادله تقهر المناوی، با سیره عادله یعنی روش عدالت محوری توی جامعه دشمنان شکست می‌خورند، دشمنان نابود می‌شوند. اصلا دشمنی توی جامعه اسلامی برخوردار از عدالت دیگه باقی نمیماند. اینها فلسفه اجرای عدالت در یک جامعه اسلامی است. انشاءالله در هفته های بعد من به دستاوردهای دیگری اشاره میکنم در راستای نتایج و آثار اجرای عدالت در یک جامعه اسلامی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا اعمال ما، عبادات ما را در ماه مبارک رمضان مورد قبولی درگاهت قرار بده. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و سایر مراجع بزرگوار تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران صادق نظام اسلامی عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. توطئه دشمنان کینه‌توز ما را به خودشان برگردان. به این ملت قهرمان ما، سلحشور ما، همیشه در صحنه ما، پروردگارا عزت روزافزون عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اشک کرامت بفرما. به رزمندگانمان پیروزی، به عالمانمان توفیق عمل، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت دینی عنایت بفرما. پروردگارا در فرج مولایمون و ولی نعمتمون حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسى ابن جعفر الكاظم و علا علی ابن موسى الرضا المرتضى و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الهادی و علا الحسن ابن علی الزکی العسکری و علا الحجة القائم المهدی حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوی انکما، و قولا بالحق و عملا للعجر و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. سخن نورانی امیر مؤمنان است، دعوت به تقوا می کند، خطاب به فرزندانش امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام. می فرماید: سراغ دنیا نروید ولو دنیا به شما رو آورد، اون چه از دست می دهید افسوس نخورید نسبت به اون، همیشه بر اساس حق و عدالت سخن بگویید، برای اجر و پاداش و ثواب الهی عمل کنید. و نکته مهم این است که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، در مقابل ظالم ایستادگی کنید، در مقابل ظالم فریاد بکشید، در مقابل ظالم مثل عصر و زمان ما راه پیمایی کنید. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان و محرومان جامعه باشید. این کلام نورانی امیر بیان، امیر مؤمنان علیه السلام است. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. نکته اول: ماه رمضان به فضل و عنایت الهی با همه خیرات و برکاتش به پایان رسید. امسال ماه مبارک رمضان خوبی داشتیم. خیلی از مردم ما توفیق روزداری پیدا کردند. به تلاوت قرآن مشغول بودند، شبها به مناجات پرداختند. امسال مناجات خوانی در خیلی از شهرها رونق خاصی پیدا کرده بود. سخنرانان تیردست ما به بیان معارف دین و معارف اهل بیت پرداختند. به بصیرت افزایی در فضای نورانی ماه مبارک رمضان پرداختند. سیل کمک‌های مردم به سوی مستمندان و به خصوص سیل زدگان سرازیر شد. اینها نشانه‌های بندگان خداست که هم عبادت می‌کنند، عبادت خدمت به خلق انجام می‌دهند. اینها ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود. منتهای مراتب ما برادران خواهران نباید بسنده کنیم تلاوت قرآنمون را، نماز اول وقتمون را، راز و نیاز و مناجاتمون را به یک ماه رمضان. باید همه روزها و شبها برای ما رمضان باشد. رمضان ماه تمرین برای 11 ماه دیگر هست. با قرآن در ماهای دیگر فاصله نگیریم، با نماز اول وقت فاصله نگیریم، با مناجات با خدا فاصله نگیریم، نسبت به کمک به مستمندان فاصله نگیریم. باید اون درس هایی که در ماه رمضان آموخته ایم آرام آرام در طول 11 ماه به عنوان سبک زندگی دینی و اسلامیمون اجرایی کنیم و پیاده کنیم. در این ماه مبارک رمضان یکی از اقدامات بسیار مهم مردم ما شرکت در راهپیمایی روز قدس بود. انصافا حضور مردم امسال مانند همه سال، امسال در بعضی از جاها چشمگیرتر بود بر اساس گزارش هایی که ما داریم. دلیلش هم روشن بود، امسال یک ویژگی وجود داشت که همه عزیزان ما، برادران و خواهران ما مطلع بودند. امسال در مقابل نقشه خیانت‌آمیز دشمن قرار گرفته بودند تحت عنوان معامله قرن، که به فضل پروردگار عالم با این حضور با شکوه مردم ما در کشور و حدود 100 کشور دیگر، شوخی نیست، 100 کشور دیگر، کسی اینها را دعوت نکرده بود. مردم به صورت خودجوش راه امام، مسیر امام را یافتند و هر ساله بدون دعوت قبلی مردم در صحنه علیه آمریکا و علیه رژیم صهیونیستی در ماه مبارک رمضان فریاد می‌زنند. اینها نشانه‌هایی است از اینکه مردم ما در سراسر دنیا، مسلمانان در سراسر دنیا راهی را که باید پیدا کنند پیدا کردند. امسال حضور مردم در مراسم ارتحال حضرت امام نیز چشمگیر بود. گزارشی که عزیزان ما از قم دادند، حضور مردم در مراسم حضرت امام امسال نسبت به سالهای قبل چشمگیرتر بوده و اینها نشان دهنده این است که بعد از 30 سال از ارتحال امام همچنان مردم بر پیمانی که با امام بستند وفادارند. آفرین بر این مردم خوب ما و مردم علاقمند ما. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، 8 شوال مصادف است با روزی که یک فرقه انحرافی به نام وهابیت اقدام شنیع انجام داد، اقدام کرد به تخریب قبور ائمه بقی. این بارگاه مطهر ائمه بقی را ویران کرد. اینجایی که الان شما در بقی میبینید تقریبا با زمین یکسان شده قبور مطهر ائمه خدا را. 4 امام معصوم ما را روزی اینجا گنبد و قبه و بارگاه داشت. متاسفانه دشمن چنین رفتاری در حدود 96 سال قبل این اقدام را دشمن انجام داد. این تفکر امروز هم در دنیای اسلام متاسفانه وجود دارد. تفکر تکفیری، تفکر داعش امروز ادامه دهنده همون راه گروه انحرافی است که اون روز دست به چنین اقدامی زدن. انشاءالله امیدواریم روزی برسد که جهان اسلام از شر این طرز تفکر و از شر این نگرش و نگاه نجات پیدا کند و امت اسلامی در کمال وحدت و انسجام بتوانند به اهداف متعالیه نائل شوند انشاءالله. بیستم خرداد سالگرد شهادت مجاهدی خستگی ناپذیر، عالمی مسئولیت پذیر، انسانی بزرگ، شخصیتی که با تمام وجودش دلداده امام بود، یعنی سالگرد شهادت آیت الله شهید سعیدی. این انسانی که در عین این که یک عالم بود، یک ملا بود، یک انسان متقی بود، اما یک لحظه از مسیری که امام برای او ترسیم کرده بود عقب ننشست، همراه امام بود، در مسیر امام بود، در خط امام بود، زندان را، شکنجه را، همه چیز را تحمل کرد تا آرمانهای امام پیش برود. و سرانجام شنیدید از زبان فرزند عزیز و بزرگوارش که سخنران قبل از خطبه ها بود، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج حسن آقای سعیدی، شنیدید که این عزیز در زندان به درجه شهادت رسید، اون هم بعد از اون همه شکنجه ها و تحمل مشقات. یاد او و راه او ادامه دارد و الحمدلله امروز فرزندان این شهید عزیز راه او را در مسیر همراهی با انقلاب و همراهی با امام و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ادامه میدن. من در بخش پایانی صحبتم اگر اجازه بفرمایید یک تحلیل کوتاهی داشته باشم، هم راجع به خود امام و هم راجع به ویژگی های امام، به خصوص اون ویژگی برجسته‌ای که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در کنار مرقد در روز 14 خرداد به اون اشاره کردن. وجود مقدس حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه شخصیت بزرگی است. 30 سال از ارتحال او گذشته است، اما یاد او، نام او همواره در خاطره هاست. او دارای ویژگی های خاصی بود، حقیقتا الگوی رفتاری برای تمام آزادی خواهان بود عموما و برای ملت ایران خصوصا. این شخصیت بزرگ روی اولویت ها تمرکز داشت، به کارهای حاشیه‌ای نمی پرداخت. او نسبت به دشمن بی‌اعتماد بود و نسبت به ملت ایران نهایت اعتماد را داشت. حتی گاهی به او می گفتن این مردم شما را تنها می گذارن. امام بارها می فرمود که ملتی که من می شناسم رفیق نیمه راه نیستن. و بنا به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، اون روزی که از پاریس برگشتن از او سوال کردن امام را چگونه یافتی، گفت که او را این گونه یافتم: آمن به ربه و آمن به هدفه و آمن بی سبیلهی و آمن بی قومه. او سخت خدا باور بود، سخت هدفش را قبول داشت، سخت راهی را که به اون هدف ختم می شد قبول داشت. و نکته چهارم، آمن بی قومه، ملتش را باور داشت. امام این چنین بود. اون روزی که کسی نداشت امام به آینده روشن امیدوار بود. این ویژگی امام و خصلت امام بود. لذا امام انسانی تکلیف گرا بود، مسامحه نمی کرد هر جا احساس تکلیف می کرد. او نمی ترسید، او شک نمی کرد، او مغرور نمی شد. اینها از ویژگی های امام هست. خستگی ناپذیر بود و لذا همیشه به دیگران اگر احساس خستگی می کردن امید می داد. این ویژگی ها ویژگی های امام بود. او سیاست را با معنویت در هم آمیخته بود. لذا می شود گفت در آن واحد در این حال که به دشمن صلابتش را نشان می داد، اقتدارش را نشان می داد، خشمش را به دشمن نشان می داد، ولی نسبت به مظلومان عاطفه، مهر و محبت نشان می داد. و این نشان دهنده این بود که سیاست را با معنویت در هم آمیخته بود و چنین حالتی از خودش نشان می داد. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون امسال به یکی از ویژگی های امام در میان ده ها ویژگی امام اشاره کردند و اون مسئله استقامت و روح مقاومت حضرت امام بود. امام حقیقتا مقاوم بود و معنای مقاومت این است که اگر انسان راه حقی را تشخیص داد، ولو با سختی مواجه شود، ولو با مشکل مواجه شود، دست از این راه بر نمی دارد، دچار انحراف از این مسیر و از این حق نمی شود، یا موانع را برطرف می کند یا دور می زند تا در نهایت به هدف برسد. این معنای مقاومته. منتهای مراتب این مقاومتی که رهبری در اینجا مطرح کردن دارای مبناست. چرا ملت ایران 40 سال مقاومت کرده است؟ قبل از پیروزی انقلاب هم برای رسیدن به پیروزی انقلاب مقاومت کرده. طبیعی است. اولین دلیل و مبنای مقاومت این است که یک امر طبیعی است. موقعی که میخوان استقلال را از شما بگیرن، موقعی که میخوان عده‌ای قدرت طلب شما را تحقیر کنن، هویت شما را از شما بگیرن، عکس العمل طبیعی جامعه در مقابل قلدران جامعه مقاومت و پایداری است. این یک اصل درست و اساسی است که باید نسبت به اون پایبند بود. نکته دوم این است که بر اساس نظر رهبری معتقدند اگر ما مقاومت نکنیم و بخواهیم عقب نشینی بکنیم، دشمن پیشروی میکنند. متاسفانه عده‌ای نسخه میپیچند برای ملت ایران، میگن ما تسلیم بشیم تا فشارها کم بشود، مردم ما دیگر تحمل ندارند. با این ادبیات چراغ سبز به دشمن نشان میدهند. ما در تجربه زیبای انقلابمون یافتیم که هر جا کوتاه آمدیم دشمن پیشروی کردند، هر جا در مقابل دشمن ایستادیم دشمن عقب نشینی کردند. همین مسئله هسته‌ای را نگاه کنید. روزی به تعبیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اوباما گفت اگر من بتوانم پیچ و مهره های اونها را هم باز میکنم به جمع میکنم. اما ملت ایران ایستاد و مقاومت کرد. ما هر جا کوتاه بیم دشمن پیشروی میکند. بنابراین مقاومت میکنیم، عقب نشینی نمیکنیم تا جلوی پیشروی دشمن را بگیریم. سوم اینه که هزینه تسلیم و عقب نشینی به مراحل از هزینه مقاومت بیشتر است. کسانی که تسلیم شدن، در زمان شاه تسلیم شدن، نگاه کنید هویت و استقلال کشور را به حراج گذاشتن، خودشون را در مقابل دشمنان کوچک کردن. امروز هم در بین همسایگان ما عده‌ای نفتشون را دادن، هویتشون را دادن، استقلالشون را هم دادن و سرانجام جمله‌ای که بهشون تحویل دادن به عنوان مدال افتخار گاو شیرده است. این نشانه تسلیم بودن در مقابل دشمن است. اما جامعه‌ای که مقاومت بکند، جامعه‌ای که پایداری بکند در مقابل دشمن، این هزینه ها را نمی‌پردازد. استقلال کشور محفوظ می‌ماند، هویت کشور محفوظ میماند، عزت مردم محفوظ میماند. بنابراین هزینه‌ای که بابت عقب نشینی و تسلیم باید پرداخت به مراحل بیش از هزینه‌ای است که در راستای مقاومت ما می‌پردازیم. بله، در رابطه با مقاومت سختی می‌کشیم، مانند این که شما مردم عزیز سختی می‌کشید، تحریم شده اید، معیشت شما دچار مشکل شده، ولی سربلندید، عزت دارید، استقلال دارید، آبرو دارید. دشمن جرأت نمی‌کند چون این واژگان و تعبیراتی را در رابطه با شما به کار ببرد. و چهارم این که ما معتقد به وعده الهی هستیم. خدای متعال به ما وعده داده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامت کنندگان پاداش دارند. تتنزل عليهم الملائكه ان تنصروا الله ينصركم. اینها ویژگی هایی است که از رهگذر مسئله مقاومت به وجود میاد. بنابراین مقاومت هم لازم است و هم ممکن است. چرا ممکنه؟ ظرفیت کشور ما ظرفیت فوق‌العاده است. دشمن امروز رو به افوله. بیشترین جنایت‌ها در آمریکا انجام می‌شود. 41 میلیون در آمریکا طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا اینها گرسنه‌اند و با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. 13 میلیون گرسنه در اونجا وجود دارد در میان کودکان. اینها چی چیز دارند که به رخ ما بکشند؟ این منابع انسانی غنی ما، این منابع خدادادی ما. اما یک شرط دارد و اون شرط این است که مسئولان ما همت کنند. شرطش این است که مسئولان ما به سخنان و توصیه های رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گوش فرا بدن. و در اونجاست که ما شاهد موفقیت در سایه مقاومت در مقابل دشمنان خواهیم بود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. خدایا به این مردم عزیز ما، دوست داشتنی ما، ولایت مدار ما، عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. پروردگارا به همه عزیزانی که در مسیر تو قدم برداشتند، عزیزانی که به درجه شهادت رسیدند، یادی کنم از شهید عزیز شبهای قدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خرسند، انسانی فرهیخته ارزشمند. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون سلامت عنایت بفرما. به مراجع تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.